أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وآله الطيبين الطاهرين. قال الحسين عليه السلام: أنا قتيل الأبرات لا يذكروني إلا بالبكاء. من مقدمتاً حلول ماه محرم الحرام رو به محضر آقامون مولامون حضرت بقیت الله امام عصر روحی و ارواح العالمین تو را به مقدم الفدا و شما عزیزان تسلیت عرض می کنم. انشاءالله در این شبها از معنویات عاشورا بهرمند شویم، صلوات بلندی خط کنید. به عنوان مقدمه عرض می کنم انشاءالله مهمانان ما در محرم به زودی خواهند رسید، به خاطر شرایط آب و هوایی که در ایران پیش اومد و پروازها تعطیل شد، ما از شب اول نتوانستیم از برنامه‌های اونها بهره‌مند شویم و انشاءالله بتونیم در شب‌های آتیه از اونها بهره‌مند بشیم. از همه عزیزانی که زحمت کشیدند برای این برنامه ها قدردانی و تشکر میکنم. به اندازه دقایقی که مصدق وقت شما میشوم، نمیدانم نگاه شما به محرم و به نهضت حسینی چگونه است. هر کدام از شما به بخشی، به زاویه‌ای از این نهضت عظیم اسلامی نگاه می‌کنید. هر کدام از شما برای خودتون تفسیر و تحلیلی نسبت به این برنامه عظیمی که در اسلام ایجاد شد نگاه می‌کنید. از ابعاد گوناگون مسئله عاشورا قابل توجه و بررسی است. مسئله عاشورا با یک نگاه نمایشگاهی است که ابعاد مختلف این نمایشگاه رو می شود نظاره کرد. کسی که وارد نمایشگاه میشه، اون کسانی که خلاقیتی داشتند، خلاقیت خود را در نمایشگاه در معرض دید انسانها قرار دادند، یعنی با حضور در نمایشگاه عاشورا انسان میتواند اوج کرامت، اوج انسانیت، اوج عزت را مشاهده کند، از طرف دیگر اوج رذالت، اوج پستی، اوج دنانت رو میتواند مشاهده کنه. در این نمایشگاه عاشورا همه چیز هست، یک طرف نور، نورانیت، عقلانیت، تدبیر، مدیریت، انسانیت، انصاف، گذشت، و طرف دیگر وقتی که انسان نگاه میکند شرارت، رزالت، پستی، بی‌تقوایی، دنیاطلبی، شیطان پرستی رو به طور کامل میتواند مشاهده کند. یک نگاه به عاشورا و به نهضت حسینی میتواند اینگونه باشد، یک نگاه دیگر میتواند نهضت عاشورا را به عنوان یک دانشگاه بزرگی که پر از معارف و معنویت و دانش است انسان به این نحو نگاه بکنید. اگر دانشگاه شد هر بخشش جای تتبع و تفحص دارد، چون در دانشگاه انسان به دنبال کشف مجهولات می‌گردد. بسیاری از مجهولات جایگاه استخراجشون و استحصالشون و رسیدن بهشون در تتبع‌های علمی دانشگاهی ایجاد میشه. بر این اساس عاشورا دانشگاهی است که بعد از هزار خورده ای سال هنوز جای تتبع و تفحص در ابعاد مختلف این حرکت عظیم اسلامی وجود داره. شما میبینید هنوز قلم به دستان از زوایای مختلف وارد میشن و کتابها مینویسن، سخنرانها از ابعاد مختلف وارد میشن و در این ورود خودشون به منابع عظیم و راه هدایت انسان نزدیکتر میشن. به نوعی همین جور که دانشگاه مسیر علمی انسان رو مشخص میکنه، این واقعی که اتفاق افتاد به نام کربلا، این نهضتی که ایجاد شد به نام نهضت حسینی، این نهضت توانایی این رو داره که به طور کامل مسیر انسان الهی رو مشخص کنه. در هر زمانی، در هر شرایطی، در هر وضعیتی این نهضت توانایی این رو دارد، پتانسیل این رو دارد که مسیر صحیح انسان رو مشخص کند. شما اگر نگاه بکنید راه صحیح اسلام بعد از 1300 خورده ای سال درست در همون مسیری بوده است که از عاشورا شروع شده. عاشورا رو از جهتی باید به عنوان یک دانشگاه نگاه کرد. ریشه های این نهضت رو باید رفت در طول تاریخ نگاه کرد، مطالعه کرد، بررسی کرد. برادر عزیزمون سوره کاف ها یا عینصاد رو خوندن. اگر دقت بکنید در مقدمه قرائت خودشون اشاره کردن این سوره در اولش اشاره به زکریا میکند، خداوند برای او فرزندی بدهد و این فرزند سرش بریده میشود. در همون اول سوره کاف ها یا عینصاد بعدش اشاره به این دارد این حروف رمزی است بین پیامبر و خدای پیامبر. اتفاقا بعضی از مفسرین وقتی که وارد این سوره شدن برای تفسیر، کاف رو به عنوان کربلا قلمداد کردند. دقت بکنید در جایی در تفسیر نورالسقلین جلد 4 صفحه 221 شخصی به نام ابن جمعه جوزی میگوید وقتی حسین ابن علی علیه السلام رسید به کربلا سوال کرد اینجا کجاست، اسمهای مختلفی نام برده شد، من جمله آخرین اسمی که گفته شد گفتند آقا اینجا کربلاست. میدونید آقا چی فرمودن؟ فرمودن این جمله این است، این مکان جایگاه فرود آمدن ماست و من این وعده را از جدم رسول الله شنیدم و در وعده او تردید و خلافی نیست. کاف ها یا انصاد، کاف یعنی کربلا، هر کدام از این حروف رمزی است از رموز کربلا. عینش یعنی عاشورا، یاش یعنی یتیمی، سادش یعنی صبر. هر کدوم از حروف تو روایات اومده، مفسرین هم آوردن. این گونه نیست که ما از این موضوع بتوانیم عادی عبور کنیم. اسرار کربلا، اسرار محرم، اسرار عاشورا برمیگردد به تاریخ از زمان آدم تا الان. این راهی است که راه واقعی اسلامه، اون معماری که پیامبر برای تمدن بزرگ اسلامی، برای حاکمیت قرآن، برای حاکمیت الله بر روی کره زمین طراحی کرد، میبایست 12 معمار بیان و هر کدومشون این معماری رو به کامل تر رساندن برسانن. اما در این مسیر اون چی که در صحیفه اتفاق افتاد، صحیفه بنی ساعده چند متری منزل پیامبر که الان جزء مسجد النبی است، کاری کردند که اون دین الهی، اون اسلام حقیقی، اون اسلام واقعی از مسیر خودش خارج بشه و اگر این اسلام همین جور به پیش می‌رفت، ما دیگر از اسلام اون حقیقت، اون واقعیت، اون نور رو مشاهده نمی کردیم. اسلام با کربلا در مسیر حقیقی خودش قرار گرفت، اسلام با عاشورا در صراط مستقیم قرار گرفت. اگر عاشورا نبود، دین اسلام نابود بود. این که پیامبر اینقدر عنایت می کند به مسئله کربلا، حاجی عباس قمی در این کتاب نفس المحموم دنیایی از روایات رو از زمان پیامبر اکرم آورده در رابطه با کربلا که من اگر بخوام وارد بشم فکر میکنم وقت زیادی رو میگیرم. اما در این دانشگاه همه دروس انسانیت، همه دروس پاکی، همه دروس حقیقت طلبی در این دانشگاه عرضه شده. یک طرف حاکمیتی به نام یزید که در نیمه رجب سال 60 هجری بعد از فوت معاویه که بر سر کار آمد و معاویه برخلاف اون پیمان صلحی که با امام حسن مجتبی علیه السلام داشت فرزند خودش رو جایگزین خودش کرد، از بلاد مختلف برای او بیعت گرفت. وقتی یزید بر سر کار آمد، بنا به توصیه پدر خواهان این شد همه استانداران، امرا همه بیعت کنند. در مدینه ولید ابن عتبه‌ای که فرمان روای مدینه هست، این شخص به دستور مستقیم یزید مجبور شد از همگان بیعت بگیرد. در این میان سه نفر به طور جدی مورد توجه هستند که باید از آنها بیعت بگیرند. یکی عبدالله ابن عمر هست، یکی عبدالله ابن زبیر، یکی هم از بین اینها حسین ابن علی است. دستور داد اگر بیعت کردند فبها و نعم المطلوب، اگر بیعت نکردند اونها رو دستگیر میکنی یا سر رو از تن اونها جدا میکنی برام میفرستی. وقتی که تو مدینه شهر پیغمبر ولید بن عتبه خواست امام حسین رو شب توی اون دربار خودش و بارگاه خودش و امام حسین مقصود او را میدانست، تو جلسه ای که عده زیادی آماده بودن همونجا شمشیر بکشن و کار رو تمام بکنن، شما میبینید حضرت در جواب ولید فرمود آیا بیعت من اینجا کافی است یا باید مردم هم حضور داشته باشن و در حضور مردم هم بیعت کنم؟ ولید یه تأملی کرد، صدا زد باید در حضور مردم بیعت کنی. حضرت فرمودند مردم رو جمع کنید. اینجا ولید اجازه داد تا فردا در حضور مردم آقا بیعت کنند. منطق یزید این بود یا حسین با ماست یا در مقابل ما. این تفکر تفکر یزیدیان است، این تفکر تفکر طاغوته. حضرت وقتی که از قصر میخواستن بیرون بیان، مروان صدا زد ولی اگر این آقا از اینجا بره دیگه بین شما و او شمشیرها حکومت خواهم کرد. بالاخره آقا بیرون اومدن، همون شب مدینه رو ترک کردن. نیمه رجب سال 60 هجری یزید روی کار آمد. 28 رجب سال 60 هجری امام حسین مجبور شد شبانه ترک کند شهر مدینه را، بیاید به سمت مکه تا ایام حج اونجا بماند. افرادی نیزه ها رو زیر لباس احرام مخفی کردند تا در ایام حج در مکه شهر امن خدا خونریزی کنند. وقتی که آقا آگاه شد، حج عمره تمتع خودشون رو تبدیل به عمره مفرده کردن، از مکه خارج شدن. بیش از 20 منزل حضرت آمد تا رسید به کربلا. هر منزل رو اگر محاسبه کنید حدود 4 فرسخ میشه. صحبت‌های امام رو از مدینه تا مکه، از مکه تا کربلا، همه اونها رو جمع کنید. توی این صحبت‌ها دقت کنید، توی این صحبت‌ها تأمل کنید. ببینید یک دانشگاه نور، انسانیت، هدایتگر، حق‌گرا، حق طلب، صداقت، درستی، ایثار، شجاعت، شهامت و همه وجوه ممتاز انسانی و وجوهی که یه انسان به عنوان خلیفه الهی میتواند باشد وجود داره. خونی که در کربلا ریخته شد، این خون به این سادگی ها نمیخوابه. هرچه زمان میگذرد شما میبینید جوشش این خون داره بیشتر میشه، حرکت دهی این خون داره بیشتر میشه. قیامهای درست اسلامی همه از داخل این حرکت رویدند و بیرون آمدند و مسیر خودش رو داره نشون میده. حضرت فرمود انا قتیل العبرات، من کشته عشقم. لا یذکرونی الا بالبکا، من یاد نمیشم مگر با عشق. هر موقع سخن میاد اسم او میاد، میبینید بدنها مرتعش میشید، عشقها در چشمها حلقه میزنید. بعد از هزار خورده ای سال شما هر موقع اسم امام حسین میاد بدنتون میلرزه، عشقتون میریزه. هر جا نوحه خونده میشه یادی میشه. این چه اسراریست، این چه سریست، این چه فلسفهیست، این چه قیامیست، این چه نهزتیست که انسان رو این گونه به حرکت واداشته است. یه جا حضرت میفرماید الا ترون ان الحق، الا ترون الحق لا یؤمر به. آی مردم نمیبینید حق بهش عمل نمیشه، حق زیر پا گذاشته میشه، حق متلاشی میشه. و ان الباطل لا یتناها، مردم نسبت به باطل سکوت میکنن، مردم نسبت به ناحقی و بی‌عدالتی سر رو در آشیانه خود میکنن. من حسین ابن علی آمده ام از حق دفاع کنم، حق رو برجسته کنم، حق طلبی رو بنیان بگذارم، حق طلبی رو مردم عرضه کنم، نگذارم این حقی که صراط مستقیم است این حق مورد بیمهری قرار بگیره و متلاشی بشه. همه این چیزهایی که برای حضرت ایجاد شد، از اون اول تا آخر بخواییم جملات رو بیان بکنیم مفصله، جلسات زیادی رو میخواد، ولی یه جمله در آخر عمر داره. آخرین جمله‌ای که از حضرت صادر شده واقعا دنیایی از عرفانه، خلاصه همه کتاب‌های عرفانی است، خلاصه فصوص الحکمی، خلاصه مصباح الانسی صدرالدین غنویه، خلاصه فتوحات مکیه ملا صدراست، خلاصه تمهید و قواعد ابن ترکیه. هر چی کتاب عرفانی هست شما جمع بکنید، همه اینها از توش میتونه این جمله بیرون بیاد که حضرت در آخرین لحظات عمر خودش بیان کرد و اون این بود: با اون همه مسائلی که براش اتفاق افتاد، با اون همه شرایطی که ایجاد شد، با اون همه نیزه هایی که بود، با اون همه شهادت هایی که بود، دشمن به خانواده او حمله کرده است، فرمود رزم به رضایک، تسلیمن لامرک، لا معبود سواک یا غیاث المستغیثین. راضیم به رضای تو، مقام رضایت، تسلیم امر تو هستم، هیچ معبودی نیست غیر از تو یا غیاث المستغیثین. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين، السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا سار الله وابن سارد والوتر المطور، السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني جميعا سلام الله ابدا ما بقید و بقی اللیل و النهار. یا ابا عبدالله لقد عظمت الرضیه و جلت و عظمت المصیبه بک علینا و علا جمیع اهل الاسلام، و جلت و عظمت مصیبتک فی السماوات علا جمیع اهل السماوات. حقیقت محرم سوگندت می‌دهیم، ما را محرمی کن، ما را عاشورایی قرار بده، ما را عاشورایی بمیران، ما را در صراط مستقیمی که آقامون مولامون ابی عبدالله ترسیم کرده قرار بده، ما را از شر شیاطین مسئول نگهدار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.